رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی، توجه کنید به اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. قاری شمس‌الدین ولی نامنهاد گروه طالبان برای ولایت تخار در ساحه زاخل و خوجه‌مشهد شهر قندوز کشته شده است. این مطلب را صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان ساعت قبل در صفحه فیسبوک خود نوشته است. از جانب دیگر تشدید جنگ در ولایت قندوز سبب شده دکتران و کارمندان صحی شفاخانه اوزه آن ولایت کارهایشان را ترک کنند. شورای امنیت ملل متحد رسما نامزدی آنتونیو گوتریس را به عیس منشی عمومی ملل متحد تایید کرد. از 15 عضو شورای امنیت ملل متحد 13 عضوان به نامزدی آقای آنتونیو رای موافق دادند. رای دو عضو دیگر آن شورا ممتنی بود. قرار است نامزدی آنتونیو گوتریس هفته آینده در مجمع عمومی ملل متحد برای تایید به رای گیری سپرده شود که عمدتاً یک اقدام تشریفاتی است. شمار کشته شدگان ناشی از وزش طوفان متیو به حداقل 102 نفر رسیده است. این طوفان تنها در هیتی 98 کشته به جا گذاشته است. این طوفان اکنون وارد جزایر باهاماس شده و به سوی ایالت فلوریدا آمریکا در حرکت می باشد. ریک اسکات والی فلوریدا امروز به خبرنگاران گفت که طوفان متیو شام امروز به وقت محل به سواحل آن ایالت می رسد و سرعت آن 205 کیلومتر در ساعت خواهد بود. والی فلوریدا دستور تخلیه 1.5 میلیون باشنده آن ایالت را در مسیر طوفان داده و گفته که به هر قیمت ممکن منازلشان را ترک کنند. لوی درسیز اردوی پاکستان هشدار داده که هر گونه اقدام پرخاشگرانه نیروهای هندی علیه پاکستان بدون مجازات نخواهد ماند. جنرال راحل شریف امروز همچنین دهلی جدید را به دروغگویی و تحریف عقایق در کشمیر تحت کنترل هند و امتداد مرز با کشمیر تحت کنترل پاکستان متهم کرد.
While Pakistan wants good relations with all its neighbors, no one should.
در حالی که پاکستان خواستار روابط نیک با همه همسایگان خود است، هیچ کس نباید در مورد اراده جمعی من برای دفاع از کشور ما دچار اشتباه شود.
اظهارات جنرال شریف در حال بیان می شود که روابط بین اسلام آباد و دهلی جدید در پی حمله شورشیان بر یک پایگاه نظامی هند در منطقه کشمیر به تیرگی گرایده است. در ادامه افزایش تشنج در روابط میان اسلام آباد و دهلی جدید، پاکستان اقدامات سختگیرانه ای را علیه شرکت های نشراتی آغاز کرده که نشرات تلویزیون های این را پخش می کنند. سخنگوی اداره تنظیم رسانه های برقی پاکستان امروز گفت که با ترشیدن روابط بین دو کشور، مردم پاکستان خواستار وضع ممنوعیت بر نشرات تلویزیون های هند هستند. گروهی ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که نیروهای وفادار به بشار الاسد کنترل نصف مناطق تحت تصرف شورشان را در حلب به دست آوردند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
بر اساس گزارش آن گروه، اردوی سوریه در حال پیشروی در مناطق تحت تصرف شورشان در حلب بوده و اکنون جنگ در منطقه بستان الباشا در نزدیکی مرکز آن شهر جریان دارد. با پیشروی نیروهای وفادار به بشار الاسد در حلب، اردوی سوریه گفته است که حملات هوایی و بمباران در آن شهر را به خاطر رسیدگی به وضعیت بشری در آن شهر کاهش می‌دهد. در یک انکشاف دیگر، وزیر خارجه فرانسه گفت که می‌خواهد به روسیه و آمریکا سفر کند تا دو کشور را برای برقراری آتش‌بس در سوریه ترغیب نماید.
ادامه اخبار منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. عراق به خاطر حضور سربازان ترکیه در خاک عراق خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت ملل متحد شده است. پارلمان ترکیه هفته گذشته تمدید استقرار حدود 2000 سربازان کشور را در شمال عراق تصویب کرد. پلیس سرحدی مشترک اتحادیه اروپا امروز به ماموریت خود آغاز کرد. جزئیات بیشتر از نجیب الله احمدیار.
دیمیتریس آفراموپولوس، کمیشنر امور مهاجرت اتحادیه اروپایی، هنگام آغاز فعالیت آن پلیس در مرز میان ترکیه و بلغاریا گفت که پلیس سرحدی مشترک اتحادیه اروپایی نماینده مؤثریت رسیدگی به چالش‌های مهاجرت و امنیت توسط کشورهای عضو آن اتحادیه است. آقای آفراموپولوس گفت که دروازه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی برای افرادی که واجد شرایط حمایت بین المللی هستند باز است، اما برای آنانی که از مرز آن کشورها غیر قانونی عبور می کنند بسته می باشد. کمیشنر مهاجرت اتحادیه اروپایی افزود که آن اتحادیه اکنون باید روی سیاست برگرداندن مهاجران غیر قانونی تمرکز کند.
شنوندگان گرامی، این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. خدا حافظ.
خب شنوندگان عزیز، در بخش گزارش‌های برنامه این ساعت، چگونگی مصرف کمک‌های وعده داده شده در کنفرانس بروکسل نگرانی‌هایی را در افغانستان برانگیخته است. جامعه جهانی در کنفرانس بروکسل بیش از 15 میلیارد دلار را تا سال 2020 برای افغانستان تعهد نمود. هرچند حکومت وحدت ملی افغانستان بر مصرف شفاف و مناسب این کمک‌ها تاکید دارد، اما نهادهای مدنی و کارشناسان می‌گویند که با در نظر داشت آنچه در گذشته صورت گرفته، از حیف و میل این کمک‌ها نیز نگرانند. جلال میرزاد خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
رهبران دولت وحدت ملی افغانستان با بیش از 15 میلیارد دلار تعهد کمک جامعه جهانی از نشست بروکسل به کابل برگشتند. اما در افغانستان نگرانی ها درباره چگونگی هزینه این کمک ها بیشتر از پیش افزایش یافتند. حکومت افغانستان میگوید که این کمک ها در بخش های زیربنایی، حقوق زنان، معارف، مبارزه با فساد اداری، آوردن اصلاحات و خدمات ملکی هزینه خواهند شد.
70% کمک های بروکسل از رای حکومت افغانستان مصرف میشه و بنابر اولیت های حکومت افغانستان مصرف میشه.
با این همه، وجود فساد اداری و نبود حکومتداری خوب از چالش هایی هستند که میتوانند بر چگونگی هزینه این کمک ها اثر بگذارند. دیدبان شفافیت افغانستان از نبود میکانیزم درست و پاسخگویی حکومت در چگونگی هزینه این کمک ها نگران است.
حکومت باید میکانیزم های درست در این زمینه به وجود بیاره و ما طرفدار از این هستیم که هر اندازه بیشتر روی حکومت افغانستان در جذب ظرفیت ها در حکومت تاکید بشه تا همه کار از طریق حکومت افغانستان بشه، اما نظارت بیرونی از مصرف از این کمک ها و همچنان تاکید ما این هست که برای مردم افغانستان و نهادهای مدنی و نهادهای داخلی افغانستان داده بشه.
افغانستان در حال تعهد این کمک ها را از نشست بروکسل به دست آورد که این کشور با چالش های اقتصادی و امنیتی سخت دچار است. برخی از کارشناسان نظارت جامعه جهانی را از این کمک ها نیاز جدی می دانند.
مؤثرت کمک ها زمانی است که شما اونا را در جای مصرف کنین که او باعث رشد و انکشاف، باعث ثبات، باعث به اصطلاح تولید، باعث مثلا سطح استخدام و غیره شود. اینا مسابقه دارند در نصب افراد و اشخاص، خصوصا مشاورین از 3000 تا 4000 نفری با معاشات دلاری. این جامعه جهانی خوب می بینه، اما جامعه جهانی ناگزیر است که به تداوم کمک ها ادامه چی کنه با پردازه.
اما بسیاری ها به این باور هستند که به دست آوردن کمک جامعه جهانی دستاورد نیست، بل هزینه درست این کمک ها برای دولت وحدت ملی دستاورد شدن می تواند. در حالی که مردم از چگونگی هزینه کمک های جامعه جهانی از سوی حکومت پیشین در یک دهه پس این راضی به نظر نمی رسند. جلال میرزاد، آشنا صدای آمریکا، کابل.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
پس از مناظره سه‌شنبه شب، معاونان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اکنون تمام توجه جانب دومین مناظره میان هیلری کلینتون و دونالد ترامپ معطوف شده است که قرار است یک شنبه شب در شهر سنت لوئیس ایالت میزوری برگزار شود. جیم مالون خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که آقای ترامپ باید خیلی تلاش کند تا بتواند در آن شب توجه رای دهندگان را به خود جلب کند. برگردان این گزارش را از قدیر مشرف می‌شنویم.
برخی از تحلیلگران و نظرسنجی های ابتدایی نشان دهنده برتری اندک مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری در یگانه مناظره تلویزیونی با تیم کین، معاون هیلری کلینتون بود. اما آقای کین به گونه بسیار مؤثر دونالد ترامپ را در محراق انتقادات خود در جریان 90 دقیقه مناظره قرار داد.
You can't have somebody at the top who demeans every group that he talks about and I just
نمیتوانید شخصی را در صدر قرار دهید که درباره هر گروهی که حرف میزند آنان را تحقیر میکند و فقط نمیتوانم باور کنم که آقای پنس از یک ستاد انتخاباتی به رهبری آقای ترامپ دفاع میکند که همواره از توهین لفظی استفاده میکند.
این در حالی است که آقای پن همواره تلاش کرد انتقادات بر آقای ترامپ را نادیده بگیرد و برعکس صحبت‌های خود را بر هیلری کلینتون متمرکز سازد.